حالا بعد بمیش برد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود عرض کردیم که دیگه ما بود القاعده خارج شدیم، چون گفته شده این بحث تفویض تأثیرگذار هست در جهاتی در احادیث، من جمله در تعارض، در غیر تعارض هم تأثیرگذاره، پس که در مسئله مثل تزاهم، در مسئله مثل اطلاق و تغییر و الی آخره. این روایت به اصطلاح تفویض رو عرض شد که مرحوم علمای سابق ما، اولینشون مرحوم آقای صفار، محمد ابن الحسن صفار، که ایشان در اواسط قرن سومه، یعنی ایشان هم دوران امامت امام عسکری، حتی شاید امام هادی رو درک کردن، و هم دوران غیبت صغرا، اوائل غیبت صغرا، یعنی جزء متون بسیار قدیم ما در این جهت. و من به مناسبت های مختلف، یا حالا چون جاش اینجا نیست، راجع به کارهای مرحوم صفار جداگانه صحبت کردیم. بیشترین قسمتی که ما الان از صفار داریم، غیر از این توقیعاتی که ایشان به حضرت عسکری نوشتن و جای بحثی سیدن، بعضی حتی رساله های مقاله مستقل را چه به این توقیعات نوشتن، اضافه بر این قسمت ها مقداری الان از آثار ایشان رو در کتب شیخ طوسی داریم که ابتدا به اسم ایشان کرده، و یه مقدار در روایات ایشان شذوذ هست، اینطور نیست که حالا خیلی، اما خود ایشان خب مرد بزرگواری است، حالا شیخ خصوص اون روایات رو آورده، روایات مشهور رو کمتر آورده. علی حال در جلالت قدر ایشان بحثی نیست. این روایت باب تفویض الی رسول الله رو عرض کردم در کتاب بصائر الدرجات، خود کتاب بصائر الدرجات هم محل بحث بوده، لکن خب شواهد بر ثبوت کتاب خیلی زیاده. حالا بحث خود کتاب و بعد نسخه شناسی کتاب و اینها بحثای دیگری است که الان جاش نیست. عرض کنم که باب چهار از جزء هشتم، چون این بصائر ده جزءه، این که الان هست که نمیدونیم آیا خود مؤلف این کار کرده یا بعدها شده، در جلد هشتش باب چهار 18 حدیث در باب التفویض الی رسول الله آورده، بعدم 13 حدیث التفویض الی الائمه علیهم السلام. این دو باب مستقل قرار داده. و عرض کردیم مرحوم کلینی، مرحوم کلینی در آخر غیبت صغراست، یعنی هر دو کتاب در غیبت صغرا تألیف شده، ارزش علمی بالایی دارن، کتاب و کافی هم همینطور. ایشون هر دو باب را، هر دو مطلب را در یک باب آورده، باب و تفویض الی النبی و الائمه علیهم السلام، که اونم میخونیم انشاءالله. عرض شد که حدیث اول حدیث ابو اسامه زید شهامه که صحیحه، و حالا بعد توضیحات دیگه هم عرض میکنیم. حدیث شماره دو از این باب، البته در این چاپ جدید کتاب اضافه بر شماره گذاری احادیث یک رقم تسلسلی هم داره، 1320 به تسلسل کل کتاب حدیث به این شماره. حالا در شماره دو می فرمان حدثنا محمد ابن عبدالجبار، ایشون از اجلاس از ثقات، البته خیلی راجع به ایشان عناوین عالیه نیوردن، اما واضحه با مراجعه به احوال، به روایات ایشان و برخورد اصحاب جلالت قدر ایشان. البته مرحوم نجاشی، حالا چون یک نکته است بالاخره فعلا که حدیث میخونیم، بعضی از نکاتی رو که شاید جدیه گفته نشه، مرحوم نجاشی متعرض ایشان نشدن، لکن مرحوم شیخ ایشون رو آوردن. حالا ما خیلی عبارت شیخ خونه محمد ابن عبد صحبان، محمد ابن عبد صحبان همین عبدالجباره، ایشون ساکن قم بودن، منم هنوز نمیدونم دقیقا ایشون جزء اشاعره هستن یا نه، البته اسم عبدالجبار چون به عربی میخوره احتمال میدم شاید ایشان هم از اشاعره قم بودن. الانش عبارت شیخ رو بیارین. محمد ابن عبی صحبان عن الحسن ابن علی ابن فضال. من یه توضیحی رو سابقا عرض کردم، این کار اگر درست و صحیح انجام بگیره خیلی فواید داره. عرض کردیم میراث های ما صحبان، صاد و های حوض و به الف نون صحبان، محمد ابن عبی صحبان. عرض کنم که من عرض کردم بیشترین میراث های قوم ما در کوفه تولید شده، اصلا تولیدش در کوفه است و تدریجا یک مقدارش به بغداد آمده که الان محل کلام ما نیست. و میراث های کوفه و بصره و خود بغداد و غیره ها به قم آمده. این چون این کار نشده، اون طرق اتصال به میراث کوفه خیلی لطیفه، راه های اتصال، این اگه جمع آوری بشه، من تو ذهنم هنوز ننوشتم، تنظیم نکردم، فکر میکنم حدود 20 نفرن که مجموعه آثار رو که از عراق، حالا بغداد بوده، بصره بوده، انبار بوده، واسط بوده، به کوفه و به قم آوردن. یکی از اونها همین محمد ابن عبدالجباره. عرض کردم اینا هم درجات دارن، این نه خود بحث رو من جای دیدم نه درجاتش رو، حالا خود بنده درجه بندی کردم فعلا نمیخوام توضیح بدم. و ایشون یکی از راه‌های بسیار خوبه. عرض کردیم علل اطلاق بهترین راهی که میراثا به قم رسیده توسط احمد اشعری است. احمد
بن منفرده،
بله
منفرده نوشتم و اسمو ابی صوفان عبدالجبار له روایات.
ببینید مرحوم شیخ میگه له روایات، نجاشیشو نیورده. این کلمه
خیلی داره نجاشی ها در تاریخ زیاد داره
میدونم، اما اسمشو نیورده. اون وقت اخبر نابیهی بخونه، اخبر نابیهی بله. ببینید این
ابن
عبی جید از کلم اشعریه، محمد ابن حسن ابن الولیده که عرب نیست، ایرانیه، فارسه.
سعد ابن
عبدالله اشعریه، همیری عرب هست اما در قم بوده، اما از اشعریه.
این ستاره با هم میگه سعد ابن عبدالله
از محمد ابن عبدالله،
محمد ابن یحیی و احمد ابن ابریس از محمد ابن عبیزه،
از محمد ابن عبدالجبار. این مرحوم کلینی تقریبا بالای 95% توسط احمد ابن ادریس از ایشان نقل. در کلینی زیاده، احمد ابن ادریس یا ابو علی اشعری، ابو علی و احمد ابن ادریس یکی هم. یه مقداری هم توسط محمد ابن یحیی، این طریقی که شیخ داره بیشتر اسم داره. من نظرم این بودم تمام اون حرفی میشه
بفهمن چرا نجاشی نیورد،
چون کتاب نداشته. شیخ میگه له روایات، اشاره به اینه اصطلاح ده روایات، این معنی نیست که الان ما داریم. ایشون حامل میراث های کوفه بوده. اصطلاح روایت در اون زمان عرض کردم چم این امروز مخصم باز خوندم، نجاشی هم اسم ایشان نبرده چون کتاب نداره. اصطلاحا در اون زمان اینطور بوده، اگر تألیف خودش بود کتاب میگفتن، اگر راوی کتاب دیگری بود روایت بود. این که میگه اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته، یعنی مثلا جمیع کتبی که خود ابن عبی عمر تصنیف کرده و جمیع کتبی که ایشون نقل کرده و در اجازات آمده در نه مرادی بید. نه همین عبارت برای همین خونده له روایات، اشاره به اینه. اصلا این عبارت چون الان دیدم یک آقای مثلا اخبرنی به کتب و روایات، چهار تا احتمال در این عبارت داره که هر چهار تاش باطله. علی حال اخبرنی به کتبی یعنی تألیفات خودش، روایت این شون هم داره روایت. و درست هم است، منم عرض کردم الان خودم، ما الان گفتیم حامل میراث های کوفه به قم، تعبیر من این بود، تعبیر اون زمان روایات. مثلا اینجا این کتاب حسن بن علی بن فضاله. ببینید ایشون مثلا مرحوم کلینی زیاد از ایشان میاره، کتاب صفوان خیلی میاره، اما هم در و نسخه خوبی است. ما از این راه همون بحث فهرستی که عرض کردیم، در حقیقت محمد گفتیم روزی نکته رو عرض بکنیم، روایات مراد این که اصطلاحی که ما الان داریم مثلا روایتی که آمده اخبرانی به جمعی کتبی و روایاته، عرض کردم یه مبنای بود اینطور که من فهمیدم. شاید سابقا آقای خویی تو نوشته هایشان نیدم، شاید مثلا تو درس گفته بودن، یه راهی بود که مثلا اگر گفتن اخبرنی به جمیع کتبیه و روایاته، مثلا روایت ابن ابی عمر مثلا درباره ابن عمر. بعد ما یه روایتی رو پیدا کنیم که سندش تا ابن ابی عمر به اصطلاح ضعیف باشه، بعد از ابن ابی عمر خوبه، میگن اون عبارت اخبرنی رو بر میاریم به جای این، یعنی اون سند ضعیف رو بر میداریم به جاش همون طریق عام رو میگذیم، چون این جز روایت ابن ابی عمره و شیخ مثلا یا صدوق یک طریق صحیح به جمیع روایات ابن ابی عمر داره که از روایتش، لیکن این روایت فعلی سندش تا ابن ابی عمر ضعیفه. پس این سندش
بله
آه این رو اصطلاحا شیدن بعضی گوشن تعویض، حالا شنیدم نمیدونم، یا حالا تلفیق، حالا مثلا تعویض، تعویض اصطلاح من در آوردی عرض کردم، این تعلیق الاجازات به الاسانید یا تعلیق الاسانید به الاسانید، این اصطلاحا یا ترکیب، ترکیب الاجازات به الاسانید، یه نوع تدلیسه. شنیدم که شاید آقای خویی قدس الله سره در اوائل، این اواخر ما ازشون نشیدیم، من حدود 8 سال درس ایشان بودم، هیچ وقت ازشون این مطلب نشیدیم، تو کتاب هایشون ندیدم، لیکن از این که بعد شاگرد هایشون دیم نوشتن احتمال میدم که این مطلب رو ایشون در اول میگفتن. متفقشون چی میخوام بگم؟ مثلا شیخ گفته اخبر نبی جمعی کتاب و روایت ابن ابی عمر و از سند صحیحی داره تا خود ابن ابی عمر.
خب مبنای خودش شیخ توسیه این کار انجام
نه نکرده، نه این کار نمی. بعد یک روایتی در تهذیب هست تا ابن ابی عمر ضعف داره، خب سند ضعیف میشه، وقتی این سند ضعیف رو بر میداریم تو حدیث رفت، بعضیشون نوشتن چاپ هم شده دیگه، من اسمی برم مراجعه کنم، چون حدیث رفت رو مرحوم شیخ صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل میکنه که توثیق نشده، ان سعد ابن عبدالله، بعد میگه چون مثلا شیخ صدوق اخبرنه به جمیع کتبی و روایات سعد، اون سند صحیحه، اون رو بر میداریم، این که سند ضعیفه احمد رو بر میداریم به جاش یکی دیگه میگذاریم، اونه که صحیحه میذاریم. خب دیگه صراحتا کذب من میگم، حالا تصادفا میشه با هادا طریق اون حسن برای اینکه عده از روایات رو تصحیح بکنیم، من فهمیدم اون جا به جا کردن چطور طریق حسنی سم سرم در سر در نیاورد. علی حال با عنوان اخبرنی به جمیع کتبیه و روایات، البته خب من فکر میکنم خود مرحوم استاد اوائل متفق شدن که خیلی حرف بی اساسی این مطلب، به قاعده ای که در اصولین ما هست، خب اشکال دور لازم میاد، اشکالش به قول معروف اشکال دور، چون این گفته اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته، خب کی گفت این از روایات ابن ابی عمر، اینی که از آن نقل کرده یا کی گفت این از روایات سعده، این احمده، شما میخواین این روایت بودنش به اون عبارت اثبات بکنیم، بعد اون عبارت شامل این بشه، این که خب دور لازم میاد، ملتبس شده جواب اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته، خب کی گفت روایت مال سعده با اون عبارت، کی گفت اون عبارت شامل این بشه چون جزء روایتشه، کی گفت جزء روایتشه با هم، خب این که دوره، این که اصلا البته این دوره من برای شوخی، چون نجفی هم نقل کرد، من بعضی از مشایخ شنیدم، این به شوخی اشبه برمون، اون چه که مهمه اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته، اصلا این مراد نیست، این معنایی که اینا مراد از کتب تألیفات خود ایشانه، مراد از روایات کتبی روست که ایشون نقل میکنه، همین اصول ستت عشر نگاه بکنی چاپ شده اولش داره، مثلا کتاب فلان روایت هارون موسی تل اکبری، روایت این نسخه که ایشون نقل کرده، لذا محمد بن عبدالجبار دقت کنید نجاشی متعرض حالش نشده، نه اینکه این همین اجازه ای رو که مرحوم شیخ آورده این پیش نجاشی هم بوده، این همین اجازه پیش نجاشی هم بوده، نجاشی نه آورده چون ایشون جز مصنفات نیست، تألیف نکرده، چون ایشون کتابش فهرست و مصنفات اصحاب ناست، شیخ طوسی میگه روایات داره، یعنی به قول ماها ناقل میراثه، حامل میراثه، میراث اهل کوفه عرض کردم، میراث هایی که در عراق بوده، یعنی میراث ها رو تقریبا ما یه جوری دستبندی کردیم، تقریبا تاریخش واضحه دیگه، ابهام نه، هم جغرافیاش واضحه هم تاریخش، مرحوم محمد ابن عبدالجبار رحمه الله به اسم میراث های قم رو، میراث های عراق رو آورده به قم، و این خیلی تأثیر گذاره انصافا، این مطلب بسیار مهمی است و اختصاص به ایشان هم نداره، مثلا همین احمد اشعری کلان اسمشو بردم که بسیار مرد بزرگواری است، برادر داره من عبدالله، عبدالله بن محمد اشعری الملقب به بنا این عبدالله ایشون تعلیف داره، ایشون هم یکی از کسانیست که آثار عراق رو ارده به قوم، خود ایشان هم از اوناست، خود احمد اشعری تعلیفات هم داره، روایت هم داره. خود احمد اشعری از کدام یه مجموعی است، لیستی است که اگر آقایون خواستن تنظیم بکنم منم کمک میکنم، کسانی که آثار عراق رو به قوم آوردن. این در شناخت آثار خیلی تأثیر داره. مجموعه کارهای محمد ابن عبدالجبار در قوم به خوبی تلقی و قبول شده و شیخ هم صراحتا توصیقش کرد. نجاشی هم راجع به ایشان نداره چون کتاب نداره.
اگر احراز بشه به واسطه قرائنی که اون روایت ضعیف و سند جزء همون
از کجا احرازش کنه؟
اگه حالا با قرائنی بالاخره یک درصد
خب میخواد با همون عبارت درستش کنه، قرائن که اون عبارت انا الحسن ابن علی ابن فضال از کردم کرارن مرارن و تکرارن آثار ابن فضال پدر زیاد قوم بود آمده و یکیش همین محمد ابن عبدالجباره، دیرام هستن، لیکن بهترین آثار ایشون آثاری است که احمد اشعری به قوم بود. انا الحسن ابن علی ابن فضال چند بار این نکته رو عرض کردم و ایشون خیلی جلیل قدره. ابن فضال در کتاب کافی مراد ایشانه، وقتی میگه ابن فضال مراد پدره، ابن فضال در کتاب تهذیب مراد پسره، اشتباه نکنید. ابن فضالی که ابتداء سند میکنه در تهذیب، ابتداء سند ابن فضال انفلان، ابتداء سند مراد پسره که علی باشه. ایشون سه پسر داره مثلا محمد و احمد و علی، از همهشون مشهورتر و عالمتر علیه به اصطلاح. انا الحسن ابن علی ابن فضال و انصافا هم حق برم یقال خیلی میراث نقی داره، خودش هم مرد فوق العاده است، چند پای اینجا میگید عمر تو هستن خیلی حالات و ایشون گفته شده ولو گفته شده فتحیز گفتن برگشته از فتحیه، در حالت موت هم اقرار کرده که لم نجد عبدالله ذکرم پل کتب. ان سعلبه که این سعلبه ابن میمونه که هم سقه است و هم فقیه، هم راوی بزرگواری است و هم فقیه. ان زراره انه سمع ابا عبدالله و ابا جعفر علیهم السلام یقولان ان الله فوز الى نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حدیث معتبر کامل عرض کردم از زمان علامه، خوب دقت کنید که این ارزیابی حدیث آمد تو شیعه قرن هشتم، من همه زمانها رو معین میکنم، از زمان علامه ایشون مبناش این شد که موثق قبول نکنه چون فتحیست موثق، لیکن جایی دیدم من خودم به نظرم بد نیست اما تأکید زیاد ندارم که علامه میفهم اگر اون شخصی که از مذهب شیعه نیست از اجلا باشه قبول میکنیم، و مثل این حسن، حسن ابن علی ابن فضال از اجلاست، ظاهرا علامه اینه قبول دیگه. عرض کردیم از اون زمان توی شیعه بعد مثل صاحب مدارک، مثل صاحب معالم اینا حدیث موثق قبول نمیکنن، فقط حدیث صحیح قبول میکنن. بعد عرض کنم که نکته دیگری که میخوام من در اینجا عرض کنم، گاهی اوقات بعضی احادیث ما کم داریم، خیلی دقیق نقل میشه، این کم حال اینم فرصت و خوبیه. همین بابی که دارم میخونم شماره 7 ملاحظه بفرمایید، مرحوم صفار میفرماید حدثنا احمد بن محمد، مرادیشون از احمد بن محمد اشعریه، همین کلان گفتم که از اجلاست. انا عبدالله بن محمد الحجال، حجال یعنی کسی که کبک میفروشه، حجال در لغت عربی معنی کبک. عبدالله ابن محمد الحجال المزخرف، مزخرف اینه که نقاشی ساختمان میکنن، ایشون از اجلاس اصلا. ان سعلبه، ببینید سند رسید تا سعلبه به ایشان رسید. ان زراره قال سمعتو، اونجا داره سمع، اینجا داره سمعتو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان ان الله فوز الى نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. یکی از عجایب کار اینه که خیلی متن دقیقاً، حتی یک واو اختلاف نداره، خیلی عجیبه. فقط اولش داره سمع ابا عبدالله، اینجا میگه قال سمعت ابا جعفر، همین قسمه تو سمعه، بلا در متن روایت این کم میشه، انصافاً خیلی لطیفه با اینکه سند عوض شده. این احتمالاً کتاب حجال باشه، چون ایشون از حجال، احتمال دارم کتاب سعلبه باشه. یه نکته ای رم به مناسبتی چند روز پیش عرض کردم، مثلا گفتیم حدیث رو استخراج کرده و این استخراج رو ما به اصطلاح نمیگیم به معنای عرفی عامی. کلمه استخراج در اصطلاح محدثین اهل سنت، چون یه اصطلاحات ما به کار نمیبریم، اصطلاحاً مراد اینه، یه اصطلاحاتی دارن اگر حدیث رو تماما نقل بکنه میگن اخرجه او، اگر قسمتیش نقل میکنه میگه خرجه او. ظاهرن حالا احتمال جا به جا هم گفته باشه، چون ما این اصطلاحات رو به کار نمیبریم. اون وقت نکته اینه که اگر این حدیث رو از راه دیگری به اون راوی مشترک برسونن میگن استخرجه او. این اصطلاح من یه روزی عرض کردم اینجا، گفتم این حدیث رو میخوایم استخراج کنیم، نه به مصطلح به معنای عرفی، این که من میگم معنای عرفیه، این معنای مصطلحه. معنای مصطلح حدیث، ولذا استخراج هم بهش میگن به این معنا، طلب خروج، یعنی سعی کرده برش راه دیگری پیدا بکنه تا حدیث رو در بیاره. مثلا اینجا حدیث نگاه کنیم، محمد ابن عبدالجبار ابن فضال سعلبه، درست شد؟ در اینجا از راه احمد اشعری از حجال سعلبه رسید تو سعلبه، این میگن استخراج. یه حدیثی رو مثلا یا یک راوی اخیر یا دو تا راوی اخیر روشن شد اصطلاحا، بعد میاد از راه دیگری به اون مثلا راوی اخیر یا راوی قبل اخیر میرسونه. در اصطلاح محدثین اهل سنت میگن استخراج منتر، این استخراج رو به این معنا که من اون روز عرض کردم استخراج معنای اصطلاحی داره، دیدم حالا مناسب اینجا عرض بکنم. اون معنای اصطلاحی استخراج همینه.
چرا این رو از همون زیل همون دو نیورده؟
کدوم یکی؟
همه هفت دیگه، خیلی نزدیک هستن همه استخراج به قول عرض.
نه اون روایت دو همون دیگه. ها چرا بعد از اون نیورده؟ حالا چون کتاب مرحوم صفار ما الان ترتیبش رو نمیدونیم، این کار رو آقای بروجردی کرده که احادیث پشت سر هم میاره. در اون زمان الان کلینی هم همینطوره، گاهی دو سه تا باصلار حدیث تکرار میشه. علی حال آقا چون این اصطلاح رو گفتم، حالا حدیث میخونیم بعضی اصطلاحات هم توضیح بدیم. اصطلاحا در میان اهل سنت در مصالح اهل حدیث به این میان استخرجه و رواه و ان فلان ثم استخرجه من طریق کذا ان سعلبه، در سعلبه به هم میرسن. این اصطلاحا است، یعنی سعی کرده راه دیگری برش پیدا، سعی کرده استخراج باب استفعال چون به معنی طلب و معنی کوششه، سعی کرده راه دیگری برش پیدا بکنه. این راه دیگری است و همون راوی به سعلبه.
کافی هم اینو از اشعری، از علی علی اشعری نقل کرده، کافی هم همین حدیث رو از علی علی اشعری نقل کرده.
ابی علی اشعری غالبا از چیز نقل میکنه، محمد بن جبار. بله اینجا هم ایشون داره برواه الکلینی ان ابی ان محمد ابن عبدالجبار داره در حاشیه‌اش این آقا نوشته. خب حدیث شماره 3، حدثنا محمد ابن عبدالجبار که الان توضیحاتش عرض کردم، ان البرقی، برقی که محمد ابن عبدالجبار از ایشون نقل میکنه، برقی پدره نه برقی پسر که محمد ابن خالد باشه.
در رابطه با خودی معناش توضیح نمی‌فهمم.
حالا یک جایی برسه که احتیاج به تو روز این یکم بخونیم فعلا برین جلو تا من بعد راجع به معناش اون توضیحاتی از ان البرقی، مراد برقی پدره و طبعا برقی پدر در ابتدا در عراق بوده. یکی از کسانی که آثار عراق رو به قوم آورده خود همین برقیه، خود مرحوم برقی پدر، اشتباه نشه. من تو ذهنم این هست که برقی پسر از مشایخ عراق نقل نمی‌کنه، اما در محاسن الان هست، زیادم هست از مشایخ عراق، تو ذهنم هست که باید مرسل باشه، شبه ارسال داره. نشنیدیم که مرحوم برقی پسر عراق رفته باشه، یعنی ندیدم، حالا هست توی مشایخش هست البته. اما برقی پدر چرا عراق بوده؟ این جزء کسانی است که میراث‌های عراق رو به قوم آورد. لکن چون برقی متساهله در حدیثه، حتی نجاشی داره کان ضعیفون یا کان ضعیفم فل حدیث، من توضیحاتش عرض کردم، اینه چند بار عرض کردم، اصطلاحی دارن آیان فعلی ما، حرف درستی هم هست، ضعیفون فل حدیث تضعیف نیست، اگر میگفت کان ضعیفن این تضعیفه،
یعلق الاسانید به اجازات
ده. بله این تضعیف نیست، دقت بکنید، کان ضعیف خود ما الا ماشاءالله احادیث برقی رو میاریم قبول میکنیم، تضعیف نیست، ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، اما اگه کان ضعیفن این تضعیفه، چون مراد از کان ضعیفن فی الحدیث یعنی در علم حدیث و در مراعات قواعد تحدیث خیلی مراعات نمیکنه، اما نه اینکه مثلا دروغ میگه، این اشتباه نشه، این یک مطلبی است که گاهی خیال میکنم بعضی نه، ایشون مبناش این بوده، چون این مبانی حدیثی ادعی دارن، مثلا یکی همین که یعلق الاسانید بالاجازات، این همین تعلیقی کلام گفتم همینه، برمیداری یک سند به اجازه دیگه وصل میکنه. عرض کردم کلمه اسانید طرقی است که در روایات آمده، اینو باید بعد یک جای دیگه شرم رو هم شرمدم تو دیگه از درس کلا خارج میشه، خلا این یکی رو بذاریم بعد توضیحاتش عرض میکنم. بنده همیشه عرض میکنم مثلا میگیم اسانید در کافی، اجازات در رجال نجاشی، اسانید رو ما به حدیث میگیریم، طریقی است که شخص به حدیث داره، اجازات طریقی است که به کتاب داریم، یه اصطلاحی است که ما به کار میبریم. این دوتا رو باید با هم تفکیک کرد. عرض کردم مثلا خود مرحوم آقای خویی کتاب فهرست شیخ رو اسانید اجازاتش رو تحقیق کرده، مثلا طریق ایشون در فهرست صحیح یا نه، اما نجاشی رو ایشون نداره، فهرست نجاشی نداره، مرحوم آقای خویی ارزیابی طرق نجاشی نکرده، مرحوم آقای ابتهی استاد ما رحمه الله
و کانه ثقتا فی نفسه بکن.
این شاید عبارت دیگه نجاشی ضعیف هم فل حدیث هم داره، کان ضعیف هم
برقی پسر
هم برقی پسر نه پدر محمد ابن خالد، محمد ابن خالد داره ایشون ضعیف، دقیق می فرمید آیه ابتهی داره، یعنی مرحوم آیه ابتهی در تهذیب المقال طرق نجاشی رو هم ارزیابی کردیم از طریق، و عرض کردیم انصاف قصه این است که این راه راه خوبی نیست، ارزیابی اجازات یک چیزه، ارزیابی اسانید چیز دیگریه، این دوتا رو خلط نکن. متاسفانه در کتاب ایشان آمده، یه دفعه من به خود ایشان یک نکته رو عرض کردم رحمت الله علیه، بعد حواله به یک کتاب دادن که چاپ نشد، حالا فعلا نمی‌تونیم چیزی ببینیم. علی حال مرحوم وقت توضیح من دادم مشیخه شیخ طوسی در تهذیب استفسار از قبیل اجازاته، این از قبیل فهرسته، مشیخه شیخ صدوق در فقیه از قبیل اسانیده، هر دو اسمش مشیخه، مشیخه هم میگن ادعا دارن مشیخه باشه، دارن هر دوش را درست باشه، مشیخه یا مشیخه، همطور گفتن مشیخه اون جاییست که انسان شیوخی رو ذکر میکنه، مشیخه خود جمع شیخه، شیخ و شیوخ و مشیخه و مشایخ، مشیخه جمع، حالا خیلی بحث لغویشه میخوام انجام. علی حالا این نکته فنی رو دقت بفرمایید، مشیخه شیخ صدوق اسانیده، طرق ایشان به روایاته، طرق به روایات رو اسانید میگیم، طرق به کتب رو اجازات میگیم، این اصطلاح مراعات بشه، فهرست نجاشی اجازاته، دقت فرمایید، فهرست شیخ طوسی هم اجازاته، یه مشیخه هم آخر تهذیب استفسار داره، اونم اجازاته ولو به اسم مشیخه هست، اونم اجازاته، شرحش انشاءالله در یک وقت دیگه، اما طرق شیخ صدوق نه، اسانیده، کتاب کافی، کافی هم فی الواقع اجازاته، اما شکلش شکل اسانیده، ولذا ما آمدیم عرض کردیم بررسی اسانید یک جوره، بررسی اجازات جور دیگریه، چون اون میره رو کتاب، کتاب رو ارزیابی میکنه، اون باید تابع ضوابط دیگه باشه، پس این اسانید و اجازات که میگه مراد اینه، نمیدونم ملتفت شد من مورد من ملتفت شد یا نه، یا علق الاسانید بل اجازات، یعنی به عبارت اخرى فرض کنید مثلا ایشون یه اجازی به کتاب حریز داره، یه حدیثی هم میبینه از حریز، این حدیث سند ضعیفه، سند رو بر میداره اون اجازهش به حریز به این اضافه میکنه، این یا علق الاسانید که این خودش تدلیسه دیگه، یکی از انواع کذبه، لاک نبوده متوجهین چی میخوام، من خیلی موجز عرض کردم چون احتیاج به شرحی داره و یک مشکلاتی داره، حتی اسم مشکلاتش هم نمیخوام ببرم، حالا آیا حالا یک شرحی داره، اجمالش روشن شد، یه حدیث مثلا مرحوم برقی فرض کنی یه طریق صحیح کلهنی، یه طریق صحیحی به کتاب حریز داره، یه روایتی رو از استاد شیخ شنیده از حریزه لکن از طریق ضعیفه، چون کتاب حدیث طریق ضعیف هم داره، مثلا یاسین زری که از حدیث نقل طریق ضعیف هم داره، بعد ایشون میبینه این طریق ضعیفه، اینه بر میداره اون اجازه ای که به کتاب حدیث داره به جاش میگذاره، طریق رو بر میداره، ملتفت شدین اون اجازه عامی که به کتاب حدیث داشته اون رو میگذاره، وقت میشه صحیح، وقت میشه. این اسمش تعلیقی نیست، چون نشینن بعضی گفتن تعویض، این تعویض اصطلاح من درآوردیه، این تعلیق الاجازات بل اسانید اینه. و این چند نفر ما داریم غیر از این چون هم هستن، الان نمیخوام وارد این بحث بشم، عرض کردم یکی از مشکلاتی که از کارهای خیلی سخته، یعنی که از کارهای بسیار مشکله، و خصوصا اگر خدای نکرده مثلا یکی از بزرگان متهم به این قصه بشه، وقتی این پیدا کردن این نقطه ابهام خیلی کار فنی و فوق العاده دقیقیه که اینجا خدای نکرده تعلیق به اصطلاح اجازات بل اسانید یا اسانید بل اجازات فرق نمی کنه، هر دوش ممکنه،
هم شامل روایت شفاهی میشه هم شامل اختلاف نسخه.
نه اصولا خراب میکنه کار رو کلا، اون دیگه اختلاف نسخه گذاشته اصلا کار رو کلا خراب میکنه.
از این در اون نسخه واقعا اومده باشه
اصلا من در اون شاد نبوده، وقتی طریق ضعیفه نبوده، طریق ضعیف این خیلی کار بدیه دیگه، طریق ضعیف برمیداره به جاش اون اجازه عام میره که به کتاب حریز داره میگذاره، ملتبه چه مراد من واضح دیگه، از اشد انواع کذب دیگه، تدلیس دیگه. از کنم من چند بار عرض کردم تدلیس رو که من به کار میبریم یعنی کذب، یعنی دروغ، یعنی فریب، یعنی خدعه، تدلیس رو که محدثین اهل سنت به کار میبرن این معناش نیست، بزرگان ائمه شأن اهل سنت مدلسن، تدلیس اصطلاح اهل سنت این نیست، چون متأسفانه بعضی از بزرگان ما نوشتن بله این آقا حدیثش قبول نیست، قال فلان هو مدلسا، مدلس در اصطلاح اهل سنت این نیست، دروغ نیست، خود دلس در لغت عربی مثل قصر، این تاریکی، شدت تاریکی، دلس تدلیس یعنی انسان در تاریکی راه بره، وقتی در تاریکی راه رفت ممکنه به این ور اون ور بخوره دیگه، حساب درست نداره. تدلیس در اصطلاح محدثین از این لغت، نه معنای کذب، یعنی در تاریکی قدم گذاشتن، از این معنا گرفتن. مثلا عرض کردم شاید تو همین بحثا بوده اخیراً عرض کردم، من میگم آقای خویی اینطور فرمودن، من چون آقای خویی دیدم درسشون رفتم، وقتی میگم آقای خویی شما خیال میکنید من از آقای خویی شنیدم، بعد از من میپرسین از خود آقای خویی شون، میگم نه از آقای فلانی، از آقای خویی. این کذب نیست، درستم هست، سندش هم گاهی صحیحه، نه اینکه حالا سند ضعیفه،
شفا بالمرء کذبانه،
نه اون کذب نیست، دروغ نگفته، اشتباه نشه، نه فریبه، نه
ملتفت میشه،
چون اهل سنت ائمه شأنشون مدلسن، از مشایخ بخاری هستن که مدلسن، غرض بله نه راست مطلب سند اسم نبرده، در تاریکی مطلب، ببینید که انما فضا رو تاریک کرده، تدلیس اونجا به معنای دلست، دلست این تاریکی. این من خیلی دقت میکنم چون من متاسفانه میبینم آقایون ما یه چیزایی مینویسن، اونا یک مراد دارن، ما یه چیز دیگه مراد، من که خودم الان میگم تدلیس یعنی دروغ، همه خود بنده، اما این تدلیس مصطلح محدثین نیست. عرض کردم در یک موردی گاهی این برایشون دردسر هم بود، یه مورد نقل کردن در کتب، یک کسی گفت قال فلان، بهش گفتن از اون شنیدی؟ گفت نه از فلانی شنیدم، از اون نقل کردم. حالا این آقا مثلا در کوفه بود، اون فلانی تو بصره بود، آقا حال داشت بودن شده بصره، گفت فلان آقا از باقل تو نقل کرد، گفت بله من خودم از اون نشنیدم، از فلان آقا شنیدم، از این، حالا اون آقا هم تو شام بود، باز از بصره بودن شده رفته شام، بهش گفته آقا اون آقا این آقا، گفت بله درسته من از ایشون شنیدم، سند صحیح بود، دقیقا چی
میفهمم؟
بله نوشتم اسم بردم، من اسمشو برام، حالا من شام و بصره رو خودم گفتم، شامم تو شهر هست، یعنی دقت کنم چی میخوام بگم، این برای اینکه این حدیث هم صحیح بود، دقت بفرمایید، حدیث مشکل سندی نداشت، گفت بله من شنیدم، ثقه هم بود، لیکن دو واسطه رو حذف کرده نه یک واسطه. وقتی اگر بگه رفعه و مرسله، حالا مرسلم چون انواع داره نمیخوام وارد بحث مرسل، این شبیه مرسله، لکن یه جوری گفته مثل مسند، مثلا الان عرض میکنم مثلا میگم آقای خویی تو فهم، از من بزن خود چیه، میگم نه من فلانی به من گفت توی درس از آقای خویی شنیدم، این میشه متعارف، این با امام شأن بودن و با بزرگواری منافات نداره، مطلب درسته، خوب دقت کنید، سند صحیحه معتبره، فقط اسم نبرده، حتی اشاره نکرده که من حذف کردم، حالا بگه بله حدثنی مثلا فلان بعضو، اینم نگفته، این اصطلاح میگن تدلیس، اشتباه نشه. علی ای حال مرحوم برقی از خودش از بزرگان انصافا، لکن همین مشکل داره، کان ضعیفا فی الحدیث، یعنی قواعد تحدیث رو مراعات نمی کرده. خوب دقت کنید، و مراعات نکردن قواعد تحدیث معنی دروغ نیست، مبناش بوده. حالا مثال معروف براتون بزنم، یه بحثی ماهان کمتر داریم، بعدها اگر شده اهل سنت مفصل دارن، کلمه انعنه، ان فلان، آیا این مسابقه با اتصال یا نه؟ مثلا وقتی گفت برقی ان فضاله، این معناش اینه که از فضاله شنیده یا نه در کتاب فضاله دیده به نحو وجاده. شاید بالای 95% از اهل سنت از خودمانشون گفتن انعنه مسابقه با اتصاله، تا گفت ان فضاله یعنی شنیده، اما عدهشون گفتن نه انعنه هم از اتصاله. من که نگفتم سمعتو، من که نگفتم حدثنی، گفتم ان فضاله از او، ممکن است کتابش باشه، جایی دیدم، مثلا تو ورقه دیدم، دقت میکنه. لذا ممکن است که من تعبیر به ان بکنم، انعنه حدیث و نحوه ما انعن نقل کنم، لکن اتصال نباشه. دقت کنید چی میخوام بگم، مشهور اینه که مسابقه اگر نشنیده نباید بگه ان،
بدون اجازه چطوری اتصال داره؟
برا؟
بدون اجازه چطوری اتصال داره؟
نه اصلا شنیده از اونه فقط اتصال، با اجازه هم اتصال درست میشه، اگه اجازه نداشته باشه نباید بگه. یه روز دیگه همینجا چند بار عرض کردم، دیدم بعضی از اهل سنت جدید، من چون در قدیمشون ندیدم، عرض کردم این مطلب، نوشتن اگه شما بگین انل کافی، غیر از این که بگین فل کافی، اگر شما اجازه به کافی داریم بگین انل کافی، حسن یدل علیه روایت ما منها روایت زراره انل کافی، تا گفتی انل کافی یعنی سند دارم، اما اگه گفتیم فل کافی سند ندارم، یعنی در کار این کتاب موجود، من از اون نگاه کردم، آمدن بین انل کافی و فل کافی فرق گذاشته. انصافا مطلب لطیفیه، از کردم اهل سنت خیلی ظرافت های زیادی به کار بودن، لیکن ریشه کارشون خراب بود، بعدها ظرافت های لطیفی رو بکن. ما این دقت رو الان نداریم، انصافا خوب باید معترف بشیم، ما خیلی فرق بین ما فل کافی و انل کافی نمیگذاریم، اما این نکته نکته لطیفیه که اگر به صورت انعنه بود، ما انعن بود، مراد طریقه. وقت پس یک خوب دقت بکن، ممکنه برقی چون از محمد ابن سنان نقل میشه، محمد ابن سنان الا ماشاءالله ابو الجارو، بعد میگن گفته قبل از موتش، هرچی من گفتم براتون حدیث کتاب بوده از بازار خریدم، یعنی وجاده بوده. حالا روایتش همه انعنه است به نحو، حالا این نه به معنی اینکه ایشان دروغ گفته، خوب دقت کنید، متوجه شد؟ این مبناش این بوده که انعنه عام از اتصاله، من که نگفتم سمعت ابو الجارو، نگفتم حدثنی ابو الجارو، گفتم ان ابو الجارو، ان ابو الجارو چه شنیده باشم چه در کتاب شنیده باشم، ان ابو الجارو. دقت، این چی میگن؟ نمیگن این آقا دروغگوئه، میگن این آقا ضعیف فی الحدیث، مبانی حدیثش ضعیفه. دقت کردید؟ این ضعف مبنای حدیثیه، اما انسان ضعیف کسی است که نه حدیث ضعیف قابل قبول نیست. دوتا رو با هم دیگه فرق بگذاریم. انل برقی، اون وقت برقی چون ساکن عراق بوده، ایشون یه مقدار زیادی میراث، تقریبا میراث برقی رو ما در درجه های مثلا 5 و 6 گذاشتیم، درجه 1 تو مثل احمد اشعری، برقی پدر طبعا، ان فضاله که ایشون اهل کوفه بودن، بعدها آمدن اهواز، مقدار زیادی میراث‌هایی که در اهواز ما داریم مثل حسین سعید و علی ابن مهزیار توسط این فضاله به عراق میرسه، فضالت ابن ایوب. ان ربعی ان القاسم ابن محمد، ربعی ابن عبدالله از خط بصره ماست، من عرض کردم میراث‌های بصره ما کمه، مقدار کمش هم توش خوب زیاده، یکی از اون خوبا هم ربعی ابن عبدالله بصریه، ایشون جزء میراث‌های خوب بصره ما، البته میراث بصره ما کمه چون اصولا شیعه در بصره کم بودن، در کوفه زیاد بودن. طبعا اشکال معروفی است که فضاله الان در کتب از ربعی نقل نکرده، این اشکال هست، انصافا روشن هم نیست الان این سند، یا احتمال قوی همون برقی خرابش کرد، چون برقی هر کسی هم کان ضعیف هم فل حدیث، این یک مشکلی داره، این سند یک مشکلی داره. ببینید این دقت اصحاب ما که وقتی میگن کان ضعیف هم فل حدیث با اینکه توثیقش میکنن، این معناش این است که میخوان تأمل بکنن. ببین همین روایت الان توش مشکل داره. ایشون گفته فضاله ان روی، ما جای دیگه نداریم فضاله ان روی. مشکل دوم بعدم داره ان القاسم محمد، تو این طبقه قاسم محمد عادتا دیگه وقتی ربعی باشه باید بعدی از اهل بصره هم باشه، عادتا اینطوره. اینم باز مشکل، الان ما قاسم محمد تو این طبقه نداریم، تو طبقه اصحاب امام صادق طبقه نداریم. باز یک مشکل سوم، قال ان الله ادب نبی و مزمر هم هست.
قاسم ابن محمد ابن چیه؟ حسین ابن حاسم
نمیشنسیم کیه. بعضی ها احتمال دادن چون ربعی روایتی از قاسم ابن ولید نقل کرده شاید این قاسم ابن ولید باشه. ببین دقت کنید، احتمالا قاسم ابن ولید باشه، احتمالا قاسم ابن فضیل. قاسم ابن فضیل از اهل بصره است، قاسم ابن فضیل همه احتمالات فراموش نکنید، بالاخره اونی که در مقابل شماست قاسم محمده. این که احتمالا این باشه، مثلا فرض کنید فضاله ان ربعی، فضاله خیلی زیاد از عبان نقل میکنه، احتمال داره عبان در وسط باشه، اما عبان از ربعی من ندیدم و عبان یکی از شخصیت‌های بزرگ ماست که در کوفه بوده لکن تجارتش در بصره بوده. یکی از حلقه های ارتباط بین بصره و کوفه عبانه. این خوب دقت کنید، من این رو حلقه های ارتباط، چون در شناخت حدیث و تاریخ حدیث این مجموعه سیر تاریخی به نظر ما اسمش فهرسته، نه اینکه اسمش در فهرست باشه. به هر حال پس یک، فضاله عن ربعی مشکل داره، ربعی عن القاسم محمد مشکلش این است که قاسم محمد شناسایی نشده در اینجا. بعدش هم در اینجا داره که قال ان الله ادب نبیه، تازه مزمر هم هست بعد از تمامی این مشکلات، اسم امام رو هم نبرده. بلا؟
یعنی قاسم محمد قال اینجوری؟
ظاهرش اینطوری دیگه، ظاهر عبارت اینه. الان مشکل این روایت اینه که بعدش هم قال، بله ان الله ادب نبیه، بله فقال خود الاف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین فلما کان ذلک انزل الله علیه و انک لعلی خلق عظیم و فوز الیه امر دینه.
تو همین بسائر بعد قاسم عبان هم داریم، همین که فرمودین احتمالا
تو خود بسائر نه، عبان باید بین فضاله و ربعی باشه. این حدیث حدیث مفصلیه، بعد مضمون این حدیث در شماره بعدی آمده، حالا الان من باز اینجا بخونم مضمون این حدیث، حدیثش طولانیه و این حدیث یه مقدارم شرح داده، چون فرمودن شرح بدیم بذاریم برای فردا. این حدیث در شماره بعدی به نام اسحاق ابن عمار آمده، شبیه اینه، آیاتی که ذکر شده شبیه اینه که شرحی میخواد فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.